مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندو دلیلی.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، با برنامه دیگر از مجموعه آب را گل نکنیم در خدمت شما هستیم. و یاد دارید که در برنامه گذشته درباره اهمیت محیط زیست از دیدگاه دین اسلام سخن گفتیم و اشاره کردیم که وجود آیات متعددی در قرآن کریم به خوبی گویای این واقعیت است که همه عوامل محیط زیست دارای اهمیت هستند. بر اساس آیات قرآن کریم، طبیعت و آنچه در آن است از مصادیق نعمت‌های الهی برای بشر هستند و وظیفه همه انسان هاست که در حفاظت از آنها تلاش کنند. گفتیم که حفاظت از محیط زیست نه تنها در آیات قرآن کریم مورد تاکید هست، بلکه در روایات و احادیثی که از پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام باقی است نیز نمود دارد. در برنامه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنیم با این برنامه همراه ما باشید. یکی از نمودهای بارز اهمیت محیط زیست در دین اسلام توسعه فضای سبز هست، به طوری که گسترش فضای سبز صدقه جاریه برای کسی که درخت می‌کارد به شمار آمده است. در برخی روایات نیز زندگی بدون هوای پاک و تمیز، آب فراوان و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع، زندگی ناگوار به شمار آمده است. در بعضی دیگر از روایات نیز آمده است اگر قیامت هم برپا شود و در دست فردی نهاری باشد باید آن را بکارد. احادیث و روایات بسیار دیگری نیز وجود دارد که همگی بر ضرورت حفظ محیط زیست و توسعه آن دلالت دارد. علاوه بر این در متون دینی برای توسعه بخشیدن عناصر طبیعت ثواب و پاداش مقرر شده، چنان که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل است که فرمودند آبیاری درخت مانند سیراب کردن مؤمن تشنه دارای ثواب و پاداش است. دوستان، ثواب درخت کاری، جاری ساختن نهر، کندن چاه برای عمران و آبادانی، در کنار تعلیم دانش، ساختن مسجد و به جای گذاشتن فرزندی که برای انسان بعد از مرگش استغفار کند، بعد از موت به انسان بازگشت می کند. عزیزان، در کنار تشویق به حفاظت از محیط زیست، در بسیاری از احکام و روایات نیز تعدی و تجاوز به محیط زیست ممنوع شده است. به عنوان نمونه از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام نقل است که فرمودند درختان را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب می‌فرستد. ایشان به اهمیت درختکاری نیز تأکید کرده و در این باره می فرمایند اگر شخصی درختی بکارد یا مزرعی را به زیر کشت ببرد و انسانها، حیوانات یا پرندگان از آن بخورند، این کار صدقه ای از طرف آن شخص شمرده می شود. بسیاری از بزرگان دین نیز به اهمیت درختکاری تاکید کرده و خود نیز به درختکاری اهتمام ورزیدند. به عنوان نمونه، حضرت علی علیه السلام، امام اول شیعیان، در مدینه باغ‌های خرمای فراوانی احداث فرمودند و بیشتر آنها را در راه خدا وقف کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مجاهدان اسلام سفارش و تأکید می‌فرمودند که از قطع کردن درختان و سوزاندن مزارع شدیداً اجتناب کنند. فقهای شیعه نیز قطع درختان و تخریب مزارع را حتی در سرزمین دشمن که در حال جنگ با مسلمانان باشد جایز نشمردند و آن را مکروه و ناپسند دانستند. بدون تردید تشویق به درختکاری و هشدار و نهی از نابودی درختان نمود روشنی از اهمیت محیط زیست در اسلام است. بزرگوار اسلام همچنین بر حرمت نهادن بر زمین نیز تأکید فرمودند و آن را به منزله مادری که انسان از آن ارتزاق می کند معرفی نمودند که از اعمال نیک و بد انسان نیز خبر می دهد. از جمله اموری که زمین از آن خبر خواهد داد، کیفیت بهره‌وری و حفاظت انسان از عناصر و منابع آن است. بنابر نظریه مشهور فقیهان در حقوق اسلامی، آب‌های عمومی، هوا و خاک و نور آفتاب، یعنی عناصر فراگیر طبیعت و محیط زیست، از مشترکاتی تلقی شدند که در قلمرو مالکیت هیچ شخص حقیقی یا حقوقی قرار نمی‌گیرد و همگان حق دارند از آن ها به نحو صحیح استفاده نمایند و هیچ کس نمی تواند با آلوده کردن و سوء استفاده از آنها زندگی دیگران را به خطر اندازد. پیشبینی مشترکات و سلب صلاحیت تملک خصوصی از این دسته از منابع و مواهب روشی است که از ابتدا در دین اسلام وجود داشته و می تواند به حفاظت از محیط زیست کمک کند.
در متون روایی و فقهی ما تصریح شده کسی که حیوانی رو اختیار کرده و او رو نگهداری میکنه باید به اندازه نیاز در غذا در مکان زندگی به اون حیوان رسیدگی کند و وظیفه دارد و اگر مالک به این وظیفش عمل نکرد، قبلا اشاره شد که حاکم شهر مجبور میکند مالک را به انفاق که تو اگر این حیوان این اسب را در منزل نگهداری میکنی یا این گوسفندان را نگهداری میکنی باید اون استبلی که تهیه کردی برای این اسب یا اون مکانی که تهیه کردی برای این گوسفندان این شرایط حداقلی را فراخور همون نیاز حیوان داشته باشه و این مقدار غذا رو به او بدی. مالک نمیتونه بگه من مالک این حیوانم، حیوان ملک منه، من میخوام اونو گرسنگی بدم تا بمیرد. این علاوه بر اینکه شرعا حرام است، اسلام به نص صریح فتوای مرحوم شیخ طوسی علامه هلی و دیگر فقها و ده ها فقیه دیگر تصریح دارن که حاکم شهر باید مداخله کنه و مالک رو مجبور کنه که تو یا حیوان رو بفروش که مالک دیگری عهده داره نگهداری او به اندازه لازم بشه یا خودت باید انفاق لازم رو انجام بدی. پس کسانی که حیوان رو نگهداری میکنن مکلفن شرعن و حاکم شرع هم دخالت میکنه، مجبور میکنه اونها رو که به اندازه نیاز باید رسیدگی کنن.
ارجمندان، دین اسلام حتی توجه به گونه های جانوری را نیز مورد تاکید قرار داده. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام به مجاهدان سفارش می‌فرمودند که حیوانات را بی جهت کشتار نکنند. ایشان فرمودند حیوانات حلال گوشت را جز در صورت احتیاج به گوشت آنها کشتار نکنید. در اسلام همچنین مسله کردن حیوانات و خوردن چهارپایان مسله شده مورد نکوهش شدید قرار گرفته. در حدیثی در این زمینه آمده است کسی که حیوانی را مسله کند خداوند او را لعنت کرده است. در این دین الهی حمله و هجوم به لانه جوجه های پرنده ها نیز نهی شده و از بین بردن خواب و آسایش آنها مورد نکوهش قرار گرفته. به عنوان نمونه پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند به لانه های جوجه ها حمله نکنید و در هنگام استراحت آنها خواب و آسایش آنها را از بین نبرید تا آنکه صبح طلوع کند. اهمیت دادن دین اسلام به گونه های جانوری به گونه ایست که توجه گوستاو لوبون اندیشمند فرانسوی را جلب کرده. وی در این زمینه می نویسد: در بلاد اسلامی جمعیت حمایت از حیوانات لازم نیست. این قطع از دنیا را می توان بهشت حیوانات دانست. مسلمانان حقوق سگ، پشک و پرندگان را رعایت می کنند. مخصوصاً در مساجد و معابر پرندگان با کمال آزادی پرواز می کنند و در مناره ها لانه دارند. مسلمانان در این باره به گونه ای هستند که باید ما اروپاییان خیلی چیزها را از آنها بیاموزیم.
روایت داریم که اگر حیوانی رو شما بیدلیل اذیت کردید، یه گربه‌ای داره میره سنگ بنده تقی میزنه، ایمان در قلب آن شخص ذوب میشود، آب میشه ایمان در بمیره. تو فنیسه شما خریدیم بریم بیرون شاید گنجش بزن، تو میخوایی مثلا تیر اندازی تو برو یا قوطی که بید بسه تیر اندازی، اونا درد احساس نمی کنن، پوست تو میکنه. تو وسایلشی اومده شکار حیوانات برای تفریح و بدون احتیاج حرام. خدا لعنت کند کسی را که یال و دم اسب را قطع کند. لعنت کند. میگه چرا؟ میگه خب اینا با همین یال و دمشون پشه ها و مگسایی که مثلا روشون میشینن و میزنن. پیامبر میفرماد خدا لعنت کند کسی را که حیوانی را مسله کند. این دین ماست. جایز نیست حیوانی را در مقابل حیوان دیگر که او را میبیند ذبح کنید. مثلا برای غذا و برای گوشتش میخواد استفاده کنید، میگه جایز نیست این کار انجام بدید. برید احکام گرفتن خراج رو نگاه بکنید در اسلام. معصوم وقتی میخواد بفرماد دارید میرید یه فلان جایی مثلا مالیات رو بگیرید، طرف مثلا مالیاتش گرفتید شطوره، حالا اون شطور هم باید ذبح بشه، میگه به هیچ وجه جلو صاحبش ذبحش نکنید، چون یه شطور عادی برای اون صاحب نیست، باهاش معنوسه. من قتل عصفورن، هر کس بکشه یه گنجیش که به غیر حق، کسی گنجیش را به ناحق بکشد، خدا من روز قیامت از اون سوال خواهد کرد این گنجیش را چی کشتیش. از پیامبر نقل شده که ایشون نهی میکردن قتل کل ذی روحه الا آنکه اذنی براش داشته باشی و آن موذی باشه و اذیت رسان باشه، که شما حق نداریه چیزی که روح داره رو بکشی. از پیامبر نقل شده میفرماد که در شبی که به معراج رفته بودم بر آتش جهنم گذری داشتم، زنی رو در حال عذاب دیدم، از علت عذاب پرسیدم، گفته شد گربه ای را بسته بود و آب و غذایش نمیداد و اجازه استفاده از خس و خاشاک زمین را هم به او نمیداد تا گربه به هلاکت رسید، از خدا به واسطه آن عمل ناشایست عذابش میکنه. در احکاممون ما داریم اگر یه حیوانی رو بخوای پانسمانش کنی مشکل برش پیش اومده باشه، مواد مصرفی قصبی باشه، حق مردم باشه، میگه ایرادی نداره حیوان پانسمان کن، این حق آدمه، این حیوانها اینا بیا پانسمانش کن. در مورد کشتن حیوانات تو برخی مکانها و زمانها کلا ممنوعه. حج حشر نباید بزنی باشه، کفاره باید بدی پوستتو میکن. تو نمیتونی بی آن که خودت رحیم باشی بیای سر سفره رحمت خدا باشی.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان دریافت که از نظر اسلام انسان در واقع جانشین و خلیفه خداوند در استعمار، عمران و آبادانی زمین است. جانشینی و خلافت ایجاب میکند که او امانت زمین را به نیکویی حفظ نموده و آن را از هر گونه تخریب و فساد مسئول نگه دارد و با دانش و علم نسبت به بهره‌وری و عمران نیز بکوشد و فضای زیست محیطی موجودات دیگر را تضمین نماید و امکان بهره‌وری همگانی و همیشگی را برای همه موجودات در زمین فراهم آورد. ذکر خداوند متعال و یادآوری خلافت و جانشینی او در زمین و درک محیط بودن آن ذات مقدس بر همه چیز، رمز بهره‌وری از طبیعت با حفظ تعادل زیستی آن است. خداوند در سوره نساء آیه 126 می‌فرماید: و کان الله بکل شیء محیطا. تنها انسان‌های عالم به سنت‌های حاکم بر طبیعت و پایبند به تعهدات خیش در خلافت از آلوده‌سازی طبیعت و بهره‌وری نادرست از آن اجتناب می‌ورزند و تمامی همت خیش را در حفظ تعادل محیط زیست به کار می‌گیرند. همان گونه که خداوند نگهدارنده طبیعت و همه موجودات آن است و در سوره هود آیه 57 فرموده ان ربی علی کل شیء حفیظ، خلیفه اونیز باید منابع و مواهب طبیعی اعم از گیاهان، حیوانات، آب، خاک و هوا را از تخریب و تلف شدن حفظ کند. به تعبیر دیگر زمین، آب، آسمان و همه طبیعت ودیعه الهی هستند که به دست انسان سپرده شده و برای استفاده متعادل از آنها پدید آمدند. از این روی انسان مسئول حفظ طبیعت هست. از این روست که در حکومت اسلامی نیز باید کردار انسان در مواجهه با محیط زیست نظارت و کنترل شود و علاوه بر تنبیه افرادی که به محیط زیست آسیب می‌رسانند، با آنهایی که از نتیجه سوء کردارشان بر محیط زیست بیخبرند هشدار داده شود. اسلام بین انسان و محیط زیست جدایی قائل نیست و آنها را مکمل یکدیگر می‌داند. از این رو دین اسلام کامل‌ترین سفارشات را برای حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه‌های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با مسیر الهی در قرآن کریم به تصویر کشیده است. لذا اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند. اساس چنین آموزه‌هایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 50 به حفظ محیط زیست تأکید و مقرر نموده است. در جمهوری اسلامی حفظ محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. البته بررسی اهمیت محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که در زمان این برنامه نمی‌گنجد، لذا این گفتار را به برنامه آینده موکول می‌کنیم. عزیز، به پایان برنامه امروز آب را گل نکنیم رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر و برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.